تفسیر قرآن کریم صوت شماره 143 سوره مریم آیات 31 تا 50.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 31 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها. در آیات گذشته هم خداوند متعال داستان حضرت زکریا رو گفت، هم حضرت یحیی، هم داستان به دنیا آوردن حضرت عیسی توسط حضرت مریم سلام الله علیها و اون اتفاقات عجیب و غریبی که در همه ابعاد این داستان رقم خورد که خداوند فلسفه این اتفاقات رو هم فرمود در آیه 21 و لنجعله آیه للناس و رحمتا منا، که ما اون رو می‌خوایم یک آیه نشانه و رحمتی از جانب خودمون برای مردم قرار بدیم. بعضی از اتفاقات آیه است، نشانه است، آدم از اونها زودتر میتونه برسه به حقیقت، از اون آیه ها و نشانه ها زودتر میتونه برسه به اون صاحب آیه و رقم زننده این اتفاقات و مسبب این اسباب. تا جایی که حضرت عیسی علیه السلام در گهواره به اذن الهی لب به سخن گشود که هم اعجاز خودش رو نشون بده و هم پاکی مادر رو، تو آیه 30 فرمود قال انی عبد الله، همانا من عبد بنده خدا هستم، پسر خدا و خود خدا و اینا تحریفاتیه که یهود بعدن تو دین مسیحیت ایجاد کرده. یه فردی از یهودیت که اول یه یهودی متعصب بود برای اینکه تخریب کنه مسیحیت رو اومد تغییر آیین داد، گفت من مسیحی، بعد شد یه مسیحی دو آتیشه، یواش یواش وارد شد اعتقادات حقه مسیحیت، اون آموزه های ناب و اصلی حضرت عیسی علیه السلام رو به تحریف و انحراف کشوند. دیگه بحث تثلیث و پسر خدا و خود خدا و اینا همه هنرهای اینه، این پولس یهودی که بعدن اومد خودش رو جای یک مسیحی خیلی معتقد اجازت. اینجا میفرماد انی عبدالله، من بنده خدام، اونایی که بسته شده اونا همه تحریفاته، اونا نقشه یهود برای تخریب مسیحیت. آتانی الکتاب، من نوزاد یه روزه خداوند به من کتاب داده و جعلنی نبیا، و منو پیامبر قرار داده. حالا ادامه آیات، آیه 31 و جعلنی مبارکن اینما کنت، و مرا هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده. هر جا که باشم که یکی از جاهایی که حضرت مسیح خواهد بود در آینده نزدیک انشالله، دیگه پشت سر امام زمان ما برای تایید و حمایت او و ایمان آوردن به او و نماز گزاردن پشت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به عنوان یک مؤمن و مسلمان حقیقی به دین حقه اسلام، و باعث روشنگری و راهیابی کلی انسان میشه در دنیا در عصر ظهور، که یکی از اون اتفاقات برجسته عصر ظهوره در کنار همه اتفاقات خاص و عجیب دیگه. این برکت بی نهایت وجود حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو ما میتونیم در عصر ظهور انشاءالله به زودی ببینیم که چقدر به برکت وجود ایشون انسانها روشن میشن و راه پیدا میکنن و میفهمن کار دست کیه. دیگه خلیفت الله چه کسی است؟ خلیفت الله دیگه خاتم الاوصیاست، دوازدهمین وصی خاتم الانبیا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز، یعنی ارتباط مطلوب با خدا، و زکات یعنی ارتباط مطلوب با خلق توصیه کرده است. آیه 32 و برن به والدتی، و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده. دیگه فقط تنها مادر دیگه، ولم یجعلنی جبارن شقیا، و جبار جبر کننده، زورگو، ستمگر، شقی، بدبخت اینا قرار نداده است، که این جبارن شقی نیش و کنایه به افراد مقابلم هست، یعنی شما اینجوری هستید، من مثل شما نیستم. آیه 33 و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، و سلام بر من، سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که میمیرم و در آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد. در فایل صوتی قبلی در رابطه با همین آیه در رابطه با حضرت یحیی گفتیم روایت امام رضا علیه السلام رو، که امام رضا علیه السلام ذیل این آیات فرمود انسان‌ها در سه موطن دچار اوج وحشت و نگرانی میشن. روزی که به دنیا میان، از رحم مادر میان به رحم دنیا، وارد یه فضای جدید میشن. بچه چرا گریه میکنه وقتی به دنیا میاد؟ چون وارد یه فضای جدید، اصلا یه جو و یه اتمسفر جدید میشه، خیلی براش سخته، ثقیله، ناآشناس، بهش فشار میاد، گریه میکنه. روزی که انسان به دنیا میاد، که این برای همه انسان‌ها قابل شهوده، همه میبینن دیگه بچه به دنیا میاد گریه میکنه. بعد عین همین و روزی که میمیرن، یعنی از رحم دنیا میرن به رحم برزخ، اونجا اهل برزخ رو مشاهده میکنن، براشون خیلی عجیبه. و روزی که دوباره برانگیخته میشن، یعنی از برزخ میرن به قیامت، که دیگه اونجا اصلا قواعدی میبینن که اصلا فوق العاده متفاوت نسبت به برزخ، نسبت به دنیا، خیلی عجیب و غریب. برای همینم تو این سه موضع خوبه برای انسان سلام باشه، یعنی سلم و سلامت و راحتی، این انتقال برای انسان راحت باشه. خداوند متعال تو این سه تا موضع یه ظرفیت و سلامتی به انسان بده که این انتقال براش راحت صورت بگیره. در واقع با این دو تا آیه در رابطه با این دو تا پیامبر، خداوند میخواد به اهمیت این سه وقت تاکید داشته باشه که یه جوری زندگی کنید، یه سبک زندگی زندگی رو اتخاذ کنید که تو این سه تا انتقال سالم باشید، راحت انتقال پیدا کنید، انتقالتون با سلم و سلامت و راحتی و آسایش و آرامش صورت بگیره. تمام دنیای ابلیسی که امروز تحت نظام استکباری و صهیونیستی و وهابی و اینا می‌بینیم، می‌خوان یه جوری مربیگری کنن، ادعای ربوبیت دارن دیگه، مثل فرعون که میگفت انا ربکم الاعلی، که انسان‌ها ضعیف بار بیان، ظرفیتشون پایین باشه، تو این سه تا موضع از سلامت بهره مند نباشن، این انتقال راحت براشون صورت نگیره، در نهایت سلامت نباشه. چقدر کار میکنن بچه تو رحم مادر با صداهای حرام، با تغذیه حرام و آلوده به سلامت به دنیا نیاد، ناقص به لحاظ فکری، به لحاظ جسمی و همینطور برای انتقال به برزخ و قیامت. کلن نقشه داره دنیای ابلیس برای ناسلامتی ما تو این سه تا انتقال، و اینجا خداوند تو این دو تا آیه داره تاکید میکنه برای سلامتتون در این سه تا انتقال هم تلاش کنید، هم از خداوند بخواید، دعا کنید. آیه 34، ذالک عیسی ابن مریم، این است عیسی پسر مریم، قول الحق الذی فیه یمترون، گفتار حقی که در آن تردید میکنند. حضرت عیسی یکی از شاخصه های اصلیش اینه که در رابطه با او اختلاف نظرها خیلی زیاد بود، یکی میگه خداست، یکی میگه پسر خداست، یکی نعوذ بالله نسبت بد میده بهش، خلاصه گفتارهای ضد و نقیض و صفر یا صدی و اینا در رابطه با حضرت عیسی زیاد بود. بعد خداوند متعال با نزول این آیات میفهمد اینه حق مطلب اینه. آیه 35، ما کان لله ان یتخذ من ولدا، هرگز برای خداوند شایسته نبود که فرزندی اختیار کند. یعنی چه حرف زشتی میزدید در مورد خداوند، اصلا خجالت نمیکشیدید؟ سبحانه پاک و منزه است او از این گفتارهای ناروا، از این حرفهای سخیف، از این قولهای ضعیف. اذا قضا امرن، هرگاه چیزی را او فرمان دهد، فانما یقول له کن فیکون، پس این است و جز این نیست، که میگوید باش، موجود باش، فیکون، پس همان دم موجود میشود. یعنی فقط به اراده خداوند. آیه 36، و ان الله ربی و ربکم، و خداوند پروردگار من و شماست، فعبدوه، پس او را پرستش کنید، هازا صراط مستقیم، که این است راه راست، اون صراط مستقیم، اون صراط حقیقی، نه اینکه برید سراغ قولهای باطل، اظهار نظرهای سخیف و ضعیف. و در رابطه با این موضوع که در بحث حضرت عیسی علیه السلام خیلی اختلاف میکردن مردم، یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام در کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 152 که امام باقر علیه السلام فرمود در صاحب این امر سنت هایی از سنن انبیاس و سنتی که شبیه حضرت عیسی علیه السلامه، و اما من عیسی فیقال له انه مات ولم یمت، اینه که مثل حضرت عیسی در مورد امام زمان هم مردم اختلاف میکنن، بعضیا میگن مرده، بعضیا میگن نمرده، که امروز میبینیم تو این شبکه های رسانه ضد اسلام و ضد قرآن و ضد شیعه چقدر بر علیه امام زمان تبلیغ میکنن، تبلیغات سو، که بله اصلا امام عسکری پسری نداشته، کی دیده؟ حالا همه جمع شده بودن پسر امام عسکری رو در جا که به دنیا میاد شبیه حضرت موسی امون ندن امام رو به قتل برسونن، امام 12 را. حالا تو اون فضای رعب و وحشت امام 12 به دنیا اومده و کاملا در حالت استتار و تقیه باید باشه، حالا مردم هی اختلاف میکنن، یکی میگه اصلا امام عسکری فرزندی نداشته، یکی میگه اون بوده مرده، یکی میگه نه زنده است، همینجوری اختلافات و گفتار حق و باطل در مورد او زیاده، که این اون شباهت امام زمان ما رو به حضرت عیسی علیه السلام میگه. آیه 37، فاختلف الاحزاب من بینهم، ولی گروهایی از میان پیروانش اختلاف کردند، که هر کی واسه خودش یه چیزی گفت، و ویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، پس وای به حال کافران از مشاهده روز بزرگ، اون روز رستاخیز، وای به حالشون که این همه حق مطلب روشن ادا شده در تاریخ، در کتب آسمانی، باز اینا اختلاف میکنن، باز اینا افتادن دنبال شبهه افکنی و فتنه گریای خودشون. که در رابطه با این آیه 37 یه روایت داریم در رابطه با علائم ظهور در غیبت نعمانی صفحه 251، روایتی از امام باقر علیه السلام که میگه یه فردی از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال کرد در رابطه با این آیه، فاختلف الاحزاب من بینهم، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بیان یکی از بطون این آیه فرمود از سه چیز به انتظار فرج باشید: یک، اختلاف و اهل شام بینهم، اون اختلافی که بین اهل شام میفته، که ما الان میبینیم سالها تو شام اختلاف پیش اومده و اینا، که به احتمال بسیار بسیار زیاد، احتمال قریب به یقین، این اختلافات تا روز ظهور ادامه پیدا میکنه، و رایات و سود و من خراسان، و پرچم‌های سیاه از جانب خراسان، که گروه‌های کوچیک کوچیک با پرچم‌های سیاه احتمالاً اعضای امام حسین علیه السلام با حسین علیه السلام تا مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف همینجوری میرن برای یاری امام زمان، با هویت حسینی به سمت هدف مهدوی، و الفزعه فی شهر رمضان، و وحشتی در ماه رمضان که همون بحث صیحه آسمانی است که یک صدای بسیار بلندیه برای همه، خلاصه اینا علائم ظهوره که یکی از بتون این آیه است. یا در یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام میفرماید در تفسیر این آیه که اهل شام بر گرد سه پرچم مختلف جمع میشوند، پرچم اصحاب و ابقع و سفیانی، که یکی زرد و سفیده، یکی سرخ و سفیده، یکی کاملا کاملاً سرخ پرچم سفیانی و خلاصه از بطون این آیه فختلف الاحزاب من بینهم و تو تفسیر ادامه آیه میفرماد وای بر کفاری که آن روز بزرگ در آن جنگ شرکت میجویند، که خلاصه سفیانی و پیروانش خروج میکنند و قصدی جز کشتن و آزار اولاد پیامبر و شیعیان آنها را ندارند. و ادامه روایت که میفرماد دیگه سفیانی و سپاهش چه جنایت هایی که به بار میارند. آیه 38 اسمع بهم و ابصر یوم یاتوننا، در آن روز که نزد ما میآیند چه گوش های شنوا و چه چشم های بینایی پیدا میکنند. قشنگ همه وجودشون میشه چشم و گوش که اون حکمی که براشون بریده میشه رو قشنگ ببینن و بشنون. لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، ولی این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. یعنی امروز به خاطر این مهلت دهی ما و این فضای دنیا و این حجاب های دنیوی نمیدونن داستان چیه. یه روزی میفهمن که بجری دیگه به حسابشون رسیدگی میکنیم و دیگه گذشته دیگه تموم. آیه 39 و انذرهم یوم الحسرته، و آنان را از روز حسرت بترسان، انذار کن، هشدار بده. یکی از نام های قیامت روز حسرته. هر کی در هر جایی هست اونجا حسرت میخوره که دیگه این کفار، اینایی که تو این دنیا دنبال اهداف کوچک دنیایی بودن، دیگه دنیا بساطش جمع میشه اونجا میرن دیگه چقدر در حسرت میسوزن. و آنان را از روز حسرت بترسان، انذار کن، از قضی الامر، در آن هنگام که همه چیز پایان مییابد، دیگه به مرحله قضا رسیده، همه چی تموم شده، دیگه نمیشه کاری کرد. و هم فی غفلتن، و آنان در غفلتن، الان در غفلتن. و هم لا یؤمنون، و از این رو ایمان نمیآورند. قشنگ مخاطبم کفار و مشرکین مکه داره به این کفار مکه میگه، میگه ببینید یه همچین روزی در پیش دارید، دیگه اون موقع کار تمومه ها، حالا میل خودتون. آیه 40 انا نحن نرث الارض و من علیها، همان ما زمین و تمام کسانی که بر آن هستند را به ارث میبریم. و الینا یرجعون، و همگی به سوی ما بازگردانده میشوند. خلاصه داستان حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام رو یه جوری خیلی قشنگ بیان کرد، قشنگ مطلب رو جمع بندی بست. و در تاریخ هم اومده وقتی که مسلمون ها به خاطر اون فشارهای زیاد اهل مکه مجبور به هجرت شدن به سمت حبشه، جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت امیر علیه السلام این آیات رو در مقابل پادشاه حبشه خوند و اصلا باعث شد اشک از چشمان پادشاه حبشه جاری بشه که مسلمون ها اینقدر قشنگ از ما قشنگتر دارن درباره حضرت مریم و حضرت عیسی ما مسیحی ها دارن مطلب میگن، و مشخصه که این دیگه از ناحیه یک خداست. حالا بعد از داستان حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام، داستان حضرت ابراهیم از یه جهت خیلی خیلی مهم. آیه 41 واذکر فی الکتاب ابراهیم، و در این کتاب ابراهیم را یاد کن. یاد کن، اولیاء الهی رو یاد کنید، براتون بیداری داره، مایه روشنگریه، باعث الگوگیری میشه. یاد کنید اولیاء الهی رو، اینکه ما به عنوان شیعه یاد میکنیم پیامبر اکرم رو، ائمه اطهار رو، 14 معصوم رو، تو مجالس شادی، تو مجالس عزا، اینا به خاطر همین دستور قرآنیه. یاد کنید اولیاء الهی رو. انه کان صدیقا نبیا، که او بسیار بسیار راستگو، مثل کف دست صاف، نبیا و پیامبر خدا بود. حالا میخوام یه داستانی از حضرت ابراهیم تعریف کنیم که شما باید حواستون باشه این خیلی راستگو بود، رو پاکی بیش از حدش این مواضع رو گرفته بود، یه مواضع خاصی رو الان آیات میخواد به ما بگه. آیه 42 حالا داستانی رو میخواد تعریف کنه که داستان مهمی است، خیلی نکته داره و خیلی ممکنه برای ما عمل کردنش تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم سخت باشه، ولی به هر حال امتحان دیگه، اینم یکی از مفاد امتحانیه. از قال لابیه، هنگامی که به پدرش گفت، پدرش پدر واقعی یعنی والد حضرت ابراهیم علیه السلام نبودا، چون اب در زبان عربی مشترک لفظیه، مثل همون کلمه ولی، عین، اینا اب به پدر واقعی میگن، به پدر همسر، به استاد، به ولی، به سرپرست، به قیم. اگر در یه آیه کلمه والد اومد، اون یعنی پدر واقعی، پدر صلبی. اما اگه کلمه اب اومد، باید ببینیم کدوم اب. اینجا کدوم اب؟ عموی حضرت ابراهیم، کسی که سرپرست حضرت ابراهیم بود و حق پدری به گردنش داشت. یا ابته، ای پدر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، چرا چیزی را میپرستی که نه میشنود و نه میبیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل میکند؟ چرا شما در یک دین خرافی، انحرافی، تحریف شده، حالا اون زمان بت بود، امروز میشه رویه های غلط، قرائت های پوچ و باطل از دین، یه سری شعائر خشک، بی روح، بی هدف مذهبی که نه تو انجام دادنش خیری است، نه تو ترک شری، چرا در یک دین خرافی تحریف شده گیر کردی؟ داره بزرگتر خودشو امر به معروف و نهی از منکر میکنه. اینه که میگیم این سوال امتحانی و این مفاد امتحانی سخته. یک کوچکتری گیر کرده در مقابل یک بزرگتر منحرف. حالا مثلا در داستان حضرت نوح با پسر نوح، یه بزرگتری گیر کرده در مقابل کوچکتر منحرف. اینجا برعکسه، کوچکتر خوب داره بزرگتر منحرف و امر به معروف و نهی از منکر میکنه، که البته کارش هم حقه و خیلی هم داره زیبا میگه. یا ابته، پدر جان، من شما رو دوست دارم، من خیر شما رو میخوام، دوست ندارم شما مسیری بری که عاقبتش بد باشه. وقتی یک کوچکتری میخواد بزرگتر رو امر به معروف و نهی از منکر کنه، مثلا مثل اینکه تو دنیای امروز یک کوچکتری میبینه پدرش، بزرگترش توی فضاهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این دور زمانه گیر کرده. مثلا امروزی هم چه حالتی خیلی سخته دیگه، اگر یه کوچکتری میخواد بزرگتر منحرف خودش رو امر به معروف و نهی از منکر کنه اینجوری. این آیات به ما یاد میده خیلی مؤدبانه، دوستانه، دلسوزانه. آیه 43 یا ابته ای پدر جان، ببینید چقدر قشنگ داره مؤدبانه و دوستانه و دلسوزانه که اون بزرگتره گارد نگیره، انگ بی ادبی مثلا به بچه نزنه. ببینید من ادب رو دارم رعایت میکنم اما حق رو هم دارم میگم، چون بزرگتر من که حق پدری به گردن من داره عزیزتر از خدا و دین خدا که نیست. یا ابته انی قد جاءنی من العلم، ای پدر جان دانشی برای من آمده است که برای تو نیامده است. من یه چیزی تو دستمه، یه دانشی، علمی، حجتی، برهانی، بینه‌ای تو دست شما نیست. ما لم یأتک، که برای شما نیومده، تو دست شما نیست. فتبعنی، بنابراین از من پیروی کن. جاهل باید از عالم پیروی کنه، ولو جاهل بالاتر باشه، عالم کوچکتر باشه، به سن و سال نیست که، به علم و عقل و صلاحیت. عهد کسراتن سویا، تا تو را به راه راست هدایت کنم، تا تو را توی مسیری ببرم خوش عاقبت باشه. مسیری که شما میری ما پشت تو بیایم، ته جهنمه، ته درک اسفل و سافلینه. مسیری که من به شما میگم شما بیای، عالی ترین درجات بهشتیه، قله سعادت و سربلندیه. چقدر امروز این آیات کاربرد داره. هدر میفته تو فضاهای فاسد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حمایت از فلان حزب و دسته و گروه و فرد فاسد سیاسی، کندن و خوردن فلان لقمه تو این مدیریت غلط مالی تو این آخر زمانیه. خب معلومه این آیات خیلی تو این فضایی که ما هستیم کاربرد بیشتری خواهد داشت. البته خب سخت‌ترم هست دیگه، هر کسی هم مرد این میدون نیست. اگه کسی اینجوری باشه میشه یار امام زمان. کوچکتری که در مقابل بزرگتر منحرفت قرار گرفتی، این آیات رو دقت داشته باش، تو این سوالات امتحانی بتونی درست عمل کنی. پس فرد امام زمان نگات کرد، سرتو نندازی پایین، بگه تو اون بزرگترت فلان انحرافاتو داشت، چرا باش همراهی کردی؟ مگه آیات 41 تا 50 سوره مریمو نخونده بودی؟ آیه 44 یا ابته ای پدر جان، چقدر قشنگ مؤدبانه داره میگه، حق رو میگه. پدر، مادر، ولی، قیم، سرپرست، اینا عزیزتر از حق و خدا نیستن. ای پدر جان، لا تعبد شیطان، شیطان را پرستش مکن، دنبال برنامه‌های شیطانی نرو، این سیاست‌ها و اقتصادها و مسائل اجتماعی غلط. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، که شیطان نسبت به خداوند رحمان اسیانگر بود. شما هم در مقابل خداوند رحمان با این همه بخشندگی‌های عام که باید از این بخشندگی‌های عام رحمت رحمانی خوب استفاده کنیم، اسیانگر می‌کنه. مسیری که شما میری آخرش اینه. آیه 45 یا ابته ای پدر جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، من از این میترسم که از سوی خداوند رحمان که این همه رحمت رحمانی رحمت عام داره، شما قسمت عذابشو بگیری، عذابی به تو رسد. چقدر بدبختیه، مثلا سوزش آدمو چند برابر میکنه. فتکون للشیطان ولیا، پس در نتیجه از دوستان، از اولیا، همراهان، یاران، یاوران شیطان باشی، یعنی همنشینای پیدا کنی. اینقدر بد این مسیری که شما داری میری آخرش اینه ها. حالا پاسخ اون پدر منحرف، بچه داره میبینه پدرش توی فضای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گیر کرده، لقمه شبه و حرام میاره سر سفره، اظهار نظر میکنه، امر به معروف و نهی از منکر میکنه. حالا پاسخ پدره، پدره اگه آدم حسابی بود که اینجوری حرف نمیزد، معلومه پدرم چه آدم حسابی نبوده دیگه. اوه بی تربیت، من نون تو میدم، حالا لقمه ما حرام شد، شبهه شد. ببینید دقیقاً حضرت ابراهیم هم با یه همچین صحنه مواجه شد. قال اراغب انت عن آلهتی، یا ابراهیم، گفت ای ابراهیم، آیا تو از معبودهای من رویگردانی؟ طرز تفکر و سبک مدیریت و بخور بخور اقتصادی و این تعاملات فاسد اجتماعی ما را قبول نداری؟ بی خود کردی که قبول نداری. لئن لم تنتهه، اگر دست بر نداری، اگه دست از این اظهار نظرهای خام و پوچت بر نداری، بخوای آبروی منو ببری تو فضای خلاصه رسانه‌ای و اینا، لارجمن نکه، تو را سنگسار میکنم، یعنی با سنگ میزنم دورت میکنم از خودم. وحجرنی ملیا، و برای مدت طولانی از من دور شو، اصلا میفرستم دیگه جا که دیگه هیچی، وسط ناز و نعمت، این همه پول و ثروت، این همه اعتبارهای سیاسی، این همه رانت و بخور بخور و بیت المال آوردم سر سفره، این داره کوف میکنه، این همه تو تعاملات اجتماعی بهش آقازاده آقازاده میگن، واسه من حالا فاز امر به معروف و نهی از منکر برداشته، با سنگ میزنم از خودم هم دورت میکنم، برو واسه خودت نون در بیار. بله هزینه داره، آدم الکی که نمیتونه یار امام زمان بشه. آیا یک انسانی که در یک محیط فاسد کوچک قرار گرفت حاضر همچین هزینه‌ای رو تحمل کنه؟ تا حالا برسیم دیگه به اون فضاهای فاسد بزرگتر در سطح بین المللی، آیا در یک خانواده میتونی همچین هزینه‌هایی رو تحمل کنی؟ نمیتونی، نشستی سر سفره فاسد این بزرگتر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همینجا باش دیگه، اللهم عجل ولی کل فرج، تو خوابت ببینی، چون تو توی امتحان کوچک در مقیاس یک خانواده سقوط کردی، حالا فکر یک امتحان بزرگ در مقیاس جهانی هستی. حالا حضرت ابراهیم وقتی که با یه همچین هزینه مواجه شد، بی خودی که آدم بزرگ نمیشه، از بچگی چیزایی نشون میده. آیه 47 قال سلام علیک، ابراهیم گفت سلام بر تو، یعنی تویی که داری با من بد صحبت میکنی، فوش میدی، تهدید میکنی، رفتار بدی با من داری، سلام علیکم، من با شما خوب رفتار میکنم، من رفتارم با شما کاملا بر اساس سلامت نفس و سلامت رفتار سالم. این که میفرماد سلام بر تو، نه اینکه حالا مثلا وسط دعوا بگه سلام علیکم، نه این نه، یعنی من با شما رفتارم سلم و سلامته، مثل شما تهدید نمیکنم، فحاشی نمیکنم، رفتار زشت از خودم نشون نمیدم، یه رفتار سنجیده، من حقو میگم، وظیفه‌مو انجام میدم، میرم. سأستغفر لک ربی، که من به زودی از پروردگارم برای تقاضای عفو میکنم. انه کان بی حفیا، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است. ان شاءالله به دعای من به شما هم مهربان خواهد بود. بزرگتر منحرف اونجوری داره رفتار میکنه، فحاشی، تهدید، کوچیکتر در مسیر اینجوری داره رفتار میکنه، سلامت، طلب مغفرت و آرزوی نجات و سعادت. چقدر فرق داره، الکی کسی بزرگ نمیشه، از بچگی یه چیزایی، یه چشمه‌هایی نشون میده. آیه 48، و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، و از شما و آنچه غیر خدا میخوانید کنارگیری میکنم. اعتزال یعنی جدا شدن، کنارگیری کردن، عزلت گزیدن. مثلا توی اهل سنت یه تفکری بود، تفکر اعتقادی بهش میگفتن اشاعره. یه گروهی دیدن این اشاعره مخصوصا تو بحث عدل و عدل الهی و حسن و قبح عقلی امور و کارها و اینا خیلی دارن مزخرف میگن، پرت میزنن، از اینا اعتزال گزیدن، گفتن نه این قبول نیست، شما اعتقاد به جبر مطلق دارید، انسان اختیار داره. اعتزال گزیدن شدن معتزله. برای همینم الان تو اهل سنت دو گروه اعتقادی هست، اشاعره، معتزله. معتزله یعنی اعتزال گزیدند از این اشاعره، و از شما و آنچه غیر خدا میخوانید کناره گیری میکنم، اعتزال میگزینم. و ادعو ربی، و پروردگارم را میخوانم، یعنی من رفتم سمت خدا، شما توی انحرافات و آلودگی های خودتون مشغول باشید. عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا، و امیدوارم که در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم، یعنی امیدوارم این مسیری رو که میرم ان شاءالله خداوند منو دریابه و نجات پیدا کنم، و مطمئنم که تو مسیر شما نجات نیست، و مطمئنم وقتی که من از شما دوری میگزینم خداوند منو رها نمیکنه به حال خودم، هوامو داره، من از این تصمیمی که گرفتم ضایع نمیشم، بلکه شکوفا میشم که خداوندم حرفشو تایید کرد. آیه 49، فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، پس هنگامی که از آنان و آنچه غیر خدا میپرستیدند کنارگیری، اعتزال کرد، ما تازه جایزه بهش دادیم. وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبری قرار دادیم، اصلا یک نسل خوب بهش دادیم، اونم پیامبر، نسل عالی درخشان. و آیه 50، و وهبنا لهم من رحمتنا، و از رحمت خود به آنان عطا کردیم. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و برای آنها نام نیک و مقام برجسته قرار دادیم، یا بخوایم ترجمه تحت لفظی کنیم، و قرار دادیم برای آنها زبان صدق عالی، زبان راستگوی بلند مرتبه، عالی اعلا، که در شواهد و تنزیل قواعد تفصیل جلد 1 صفحه 462 روایتی است که ذیل این آیه یعنی حضرت امیر علیه السلام، یعنی یک کسی مثل حضرت امیر رو در نسل او قرار دادیم. علی یا علی بود، عالی، اعلا، بلند مرتبه، لسان صدق داشت، بیان صادقانه، زبان گویا، اعجاز بیان داشت. دشمنان حضرت امیر میگفتند ما اگه با انحراف امت و با استضعاف علی بتونیم حریف اعجاز ذوالفقارش بشیم، حریف اعجاز زبانش نخواهیم بود، هر چی میگیم چنان پاسخ میده که همه رو سر جاشون میشونه. تو بحث و مناظره احدی در مقابل حضرت امیر نمیتونست اظهار وجود کنه، مثل همون ذوالفقارش که احدی در مقابل شمشیرش هم نمیتونست اظهار وجود کنه، هر کوچکتری در مقابل بزرگتر منحرفش آلوده و هضم و غرق نشه. هر کی اینجوری باشه صاحب لسان صدق علیا خواهد بود، زبان صدق گویا و بلند، که اینجوری اون وقت میتونه پسوردا به درد امام زمانش بخوره. پسوردا که امام زمان ما میاد، بیش از جنگ نظامی در جنگ مناظره ای و مباحثه ای نیرو نیاز داره. و ما کی میتونیم خودمون رو بر اون فضا آماده کنیم؟ اگر کوچکتری بودیم، با بزرگتر منحرفی روبرو شدیم، همین فرمول رو رفتیم، هزینه‌هاشو تحمل کردیم، توکلمون هم به خدا بود و طبق این فرایند کار رو پیش بردیم، که کار سختی است. اکثرا کوچکترها خب بالاخره شاید هم بشه توجیه کرد، تو این امتحان سقوط میکنن، تو این امتحان مردود میشن، کار سختیه، خیلی دیگه باید خداوند توفیق اون کوچکتره رو داشته باشه بتونه توی همش امتحانی سربلند بیرون بیاد. که اگر ان شاءالله میخوایم یاریگر امام زمانمون باشیم، باید توی امتحان کوچکتر در مقیاسی خانواده موفق باشیم، خصوصا توی آخرالزمانیه که بحث فسادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا زیاده. بالاخره غربال داره صورت میگیره توی آخرالزمان، شیعه قدرتمند شده، به قدرت رسیده، به حکومت رسیده، پول هست، سیاست، حزب‌ها و باندهای سیاسی هستن، پول‌های مختلف، منابع مختلف، روابط اجتماعی مختلف، همه اینها میتونه باعث سقوط یه بزرگتر بشه و کوچکتره که باید نشون بده که حالا تو این فضا چه نقشی ایفا میکنه. اگه میخوایم به عنوان یه کوچکتر یار امام زمانمون باشیم، باید توی امتحان‌ها طبق این آیه 41 تا 50 سربلند بیرون بیاد و الا خداوند، خلیفه خداوند به من کوچکتر میگه تو در یک فضای کوچک نتونستی طبق آیه 41 تا 50 وظیفتو عمل کنی، برای چی داری میگی اللهم عجل لولیک الفرج که تصمیم گیری و اصلاحگری در سطح بین المللی و جهانی است؟ تو که در یک خونه نمیتونی هزینه تحمل کنی، چجوری میتونی در کنار امام زمان در مقیاس جهانی هزینه تحمل کنی؟ تو که یه وزنه 10 کیلویی نمیتونی بزنی، چجوری ادعای یه وزنه 500 کیلویی داری؟ ان شاء الله ما سعی کنیم به نور این آیات اگه تو این فضا قرار گرفتیم، یعنی امتحانمون ایناست، سوال امتحانی، مفاد امتحانیمون ایناست، بتونیم به نور این آیات سربلند بیرون بیایم، هزینه های احتمالیش رو هم تحمل کنیم تا ان شاء الله بتونیم جزء یاران امام زمانمون در عصر ظهور باشیم و بعد از قبولی تو این امتحان های کوچیک خودمون رو آماده کنیم برای رفتن به سمت اون امتحان های بزرگ ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.